أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به یه مطلبی برخورد کردیم آخر بحث گذشته و اون این است که در بحث تعارض دلیلین تو مرحله اول که شهرت رو گفتن ملاک است، بعد راوی گفت هر دو مشهورن، یا هر دو شازن. حضرت فرمودن خب اگه هر دو روایت و مشهوره یا هر دو شازه، برو مرحله دوم. تو مرحله دوم ببین کدوم یک از اینا موافقه کتابه، اون رو بگیر. اون که مخالف کتابه سو رها کن. ما از این جمله رو میخوام یه نتیجه بگیرم که اگر تو مرحله اول یکی از این روایت مشهور بود یکی شاذ بود، امام چی فرمودن؟ فرمودن خذ به مشتهر. ما اضافه میکنیم به جمله امام، ما میگم خذ به مشتهر و امکان مخالفن للکتاب. امام میگن بله. از کجا اینو میگیم امام میگن بله؟ از جمله دوم که راوی گفت هر دوی اینا مشهورن. اون وقت امام گفتن دیگه هر دو مشهورن، برو سر موافق کتاب. تو مرحله اول نگفتن موافق کتاب عمل کن، تو مرحله اول گفتن مشهور عمل کن. عمل به مشهور اعم است از این که موافق کتاب باشه یا مخالف کتاب، اصلا کاری به اونجا نداره و ما هم دست میذاریم رو مخالفش. میخوام اینو به عرض بکنم که عمل به مشهور بکن ولو مخالف کتاب باشه، باشه شما مشهور رو بگی، و شاذ رو رها بکن ولو شاذ موافق کتاب باشه. بعد از که اینو اضافه کردیم به حدیث، یه چیز دیگه اضافه میکنیم و اون این است که معلوم میشه مخالف کتاب تباین کلی نیست، خلاف اون چیزی که همه اصولیین تقریبا گفتن از شیخ اعظم و دیگران. دیدید دیگه میگن منظور از مخالفت با کتاب مخالفت تباین کلی است. تو کفایم میگن اتفاقا من میخوام بگم نه، تباین کلی نیست. چرا؟ اگه تباین کلی بود امام او رو نمیوردند شو مرحله دوم. تباین کلی به تو هم مرحله اول بگن روایت که مخالف قرآن است لم نقله، اصلا ما نگفتیم، بندازش کنار. نتیجه میگیریم مخالفت با کتاب منظور مخالفت با ظاهر کتابه. یه قرینه یه دیگه هم دارم برای این صحبتم و اون این است که مرحله دو و سه رو با هم مقایسه بکنید. امام تو مرحله دوم راوی گفت اینا هر دو موافق کتابه. چطور میشه دو تا رو باید هر دو موافق کتاب باشه؟ راهش اینه موافق با ظاهر کتابه. وقتی موافق با ظاهر کتابه معلومه پس تباین کلی نیست. دو تا روایت با ظاهر کتاب دو تا رو از ضد همه، اما این روایت رو وصلش میکنن به یه آیه، اون روایت دو هم وصلش میکنن به یه آیه دیگه، معلوم شه تباین کلی نیست. یه بار دیگه این بحث رو تکرام کردم چون بحث مهمیه و از این جهت تقریبا کسی هم نگفته، یه مقدار خود من هم واهمه دارم اما خیلی روش فکر کردم. دوره تکرار میکنیم ما مرحله یک و دو و سه رو اینطوری میگیم. مرحله اول امام فرمودن خوز به مشتهر بین اصحابک و ده شازن نادر. میگیم این که امام فرمودن خوز به مشتهر و این کان مخالف للکتاب یا نه، منظور امام این نیست، خوز به مشتهر این کان موافق للکتابه، کدومی که از این دوه؟ جواب میگیم که خوز به مشتهر اعم است از این که مخالف کتاب باشه یا موافق کتاب باشه. از کجا اینو میگیم؟ یعنی در واقع اضافه میکنیم به حدیث، میگیم تا امام گفتن خوز به مشتهر، اگه زراره یا عمر ابن انزله سوال میکرد، هم گفت این مشهوری که دارید میگید عمل بکنن مخالف قرآن است، اون شازی که دارید میگید بنداز کنار موافق با آیات قرآنه. و امامی رو میدونن، در حالی که میدونن دارن میگن مشهور عمل کن، مشهور ما گفتیم. بله شد یه بار یه تکرار بکنم دوره شما بگه میخواد تکرار نکنم اصلاحی میکنم بگه تکرار نمیکنم، بذاری پت جمله رو تمامش بکنم. پس بار سوم دوره این جمله رو با تکرار میکنم، اجازه بدید من جمله بره تا آخر. سه مرحله داره صحبتم. امام فرمودن مشهور رو بگیر و شاذ رو رها بکن. اضافه میکنیم به حدیث، میگیم امام اینو گفتن خوز به مشتهر و ان کان مخالفا للکتاب. از کجا اینو اضافه کردیم؟ از این که راوی بعد گفت هر دو مشهورن، امام بعد از که هر دو مشهور بودن اومدن تو مرحله دوم گفتن خب حالا که هر دو مشهوره موافق کتاب بگیر و مخالف رو رها بکن. ما از این بیان امام مفهوم گیری میکنیم که تو مرحله اول که گفتن مشهور رو بگیر و شاذ رو رها بکن، اون مشهوره ولو مخالف قرآن هم باشد، امام گفتن طوری نیست، مخالف عمل بکن به خاطر شهرتش. این امتیاز شهرت سبب میشه که ائمه گفتن روایات رو، ده تا روایته مشهوره دیگه، امام اینو گفتن عمل کن. خب وقتی اینو اضافه کردیم بلا فاصله یه چیز دیگه اضافه میکنیم و میگیم منظور امام از این که میگن مشهور عمل کن ولو مخالف قرآنه، مخالفت با تباین کلی نیست، بلکه مخالفت با ظاهر کتابه. اینو از کجا فهمیدیم؟ از این جهت فهمیدیم که امام مخالفت با قرآن یا موافقت تو مرحله دوم قرار دادن. تباین کلی، اگه واقعا یه روایت تباین کلی با آیه قرآن داشته باشه، ما تو هم مرحله اول فجر بوحل الجدارش میکنیم، اصلا میگیم امام نگفتن این رو، نه اینکه اول به مشهور عمل بکنیم ولو مخالف قرآنه، این معلومشه تباین کلی نیست. نکته سوم این شد، قرینه برای این صحبت ماست، این نکته سوم که چرا تباین ظاهری، به دلیل اینکه راوی تو مرحله دو تا امام گفتن موافق قرآن بگیر مخالف رها کن، راوی گفت اگه هر دو موافق بودن چکار کنه، و ما نمیتونیم دو تا روایت ضد اما پیدا کنیم که هر دوش تباین کلیه با قرآن داشته باشه. اگر روایت رو دیدید هر دو مخالفه با قرآنه، هر دو مخالفه با ظاهر قرآنه، مخالفه با ظاهر قرآنه تا با این کلی نیست که، یه تعویلی سرت میکنه، این روایت رو با ظاهر یه آیه تطبیقش کرده، اون روایت با ظاهر یکی دیگه، اما تا با این کلی نیست. این هم یه قرینه است، یه معیده برای صحبت ماست، و مجموع این سه تا نکته این میشه که روایت ها درست ضد همه، اما یه جوریه که من حالا میگم قابل حمله بر ظاهر آیه، اینطوری میگیم قابلیت این رو داره که یکی از این مجتهدها به روایت اول عمل میکنه، تابش کنیم چرا میگه آیه قرآن. خب مشهد دوم به اون روایت دقیق عمل میکنه، بهش میگیم چرا یا آیه قرآن دیگه جلو ما میگذاریم. ما هم نگاه میکنیم گیج میشیم، گیج میشیم، یعنی نمیفهمیم بالاخره قرآن کدومی که از این دوره دارد میگه. این بود که امام گفتن که اگه دیدی هر دو موافق با ظاهر قرآنه برو تو مرحله سوم. راهکار سوم یاد دادن، گفتن اگه مخالف عامه یکی از این هست اونو عمل کن، موافق عامه رو بنداز کن. حالا بفرم از اصخایی میکنم صحبت ما باعثه یاد رفتن ببخشید ما رو، من دیگه قصد اینا نداشتم شما. نه شاید هم صحبت ما باعث شد جواب سوالتون رو گرفتی. دیگه میگم تباین کلی با ظاهر آیه قرآن اگه داشته باشه نداریم این رو. کلامتون دقت بکنید، نداریم تباین کلی. یعنی آیه قرآن میگه این کار رو بکنید، یعنی صاحب میگه نکن. خب دیگه اینا نمیگن مخالفت با ظاهر قرآن میشون، مخالفت با نص میشه. ما الان بحثم مخالفت با ظاهره، با ظاهر با تاوان کلی جو در نمیاد و نداریم هم تو فقه. اگه یه جا شما تونستید پیدا بکنید که دو طوره با ضد هم باشد و هر دو تباین کلی داشته باشد با آیه قرآن، نمیشه این. از اینکه راوی میگه هر دو موافق با قرآنه معلومه تباین تباینه کلی نیست، به مخالف با ظاهر آیه قرآنه، قابل سوء استفاده است. یعنی اگه کسی بخواد بیدین باشه، نه این مشاهده نمیگم، یه آدم بیدین بخواد سوء استفاده از قرآن بکنه میتونه، میگه بیدین این آیه قرآن داره دینه میگه. اما الان این دوتا مشاهد که جناب عمر ابن انزله میگه دو نفر با هم دعوا دارن، رفتن پیش دوتا مشاهد، دوتا مشهد هر کدوم تمسک به یه روایت کردن، دوتا روایت ها یکیش به نفع این تمام میشه، یکیش به نفع او، هر دوشون هم تمسک به آیه قرآن میکنن. از این که هر دو تمسک به قرآن میکنن معلوم میشه تباین کلی نیست. من دلیل دوتا دلیل شد در واقع. دلیل اولم اینه که اگه تباین کلی بود اصلا مقدمه بر شهرت امام باید اینا میگفتن، میگفتن تا میبینی یکی از این روایت ها تباین کلی با قرآن داره بذارش کنار. امام اینو نگفتن، گفتن خذ به مشتهر، مشهور رو بگیر ولو مباینه با قرآنه. چی تو امام دارم میگه ولو مباینه با قرآنه، یعنی مباینه کلی هیچ وقت امام اینو نمیگه. عرض کن به قرآن همین دیگه. احسن همین دیگه، اونم باز دنبال صحبت ماست دیگه، همین دارم عرض میکنم. پس نتیجه این میشه روایت میگه اخبار رو عرضه کنید بر قرآن، اگه دیدید مخالفه ما نگفتیم. نگفتیم یعنی دیگه از نوبت به مشهور اینا نمیرسه. خب ما اینا را تو ذهنمون باید داشته باشیم. حالا بیام سر روایت عمر ابن حنزله، میبینیم تو روایت عمر ابن حنزله امام مخالف قرآن رو تو مرحله دو بیان کردن، تو مرحله اول گفتن مشهور عمل بکن، مشهور عمل بکن ولو مخالف قرآن، شاذ رها کن ولو با ظاهر قرآن هم تطبیق بکنه، اعتنا نکن بذار کنار. ما از این عمل امام و از این گفتارشون، از این که دارن یاد او میدن، میفهمیم که تباین کلی نیست. اگه تباین کلی بود اون فضا با علال جدارا تو هم مرحله اول میگفتن، گفتن تا رو باید تو منی مخالق قرآن بذار کنن، جا چون ما اصلا نگفتیم. اما این جدا رنگند به مشهور عمل کن، ما گفتیم، ما گفتیم مشهور رو عمل به مشهور بکن، مشهور از ما صادر شده ولی مخالف قرآنه. اینا رو اگه بهش توجه کنیم و خیلی چیزا میفهمیم. گفتم این صحبتو تو اصول نمیبینید، یعنی یه چیزیست که بزرگان خلافشو گفتن و میگن منظور تواین کلی میشه، یا میگن قدر متیقن از مخالفت با قرآن تواین کلیست. اما این ایراد وارده. در کنار این ایرادها یه نتیجه میگیریم و اون ترتیبی که بارها گفتیم ما تو مرجعات این ترتیب رو رعایت بکنیم. یعنی امام اول گفتن خذ به مشتهر، اول نگفتن خذ به ما وافق الکتاب. حالا من بیام بگم چه تفاوتی میکنه؟ و تفاوتش من که نباید بفهمم، باید بدانم که مشهور بودن یه امتیاز قوی تر از موافق با کتاب بودنه. مشهور بودن بیشتر ما رو به واقع میرسونه. یعنی اگه بخوایم امتیاز بدیم برای مشهور بودن روایت، مثلا 50 تا امتیاز میدیم، برای موافق کتاب 40 تا امتیاز میدیم. چرا اونا 40 تا؟ دوباره برگردیم به همون نکته قبلی و اونه که موافق با کتاب 40 تا امتیاز داره چون ظواهر قرآن قابل سوء استفاده است، ضریب خطا توش بیشتره. 60% ممکنه من دارم خطا میکنم، اما مشهور 50% ممکنه خطا بکنم، ضریب خطاش کمتره. در نتیجه امام میان مشهور رو به رخ من میکشن، میگن از این دو تا رو تا یکی دیدی مشهور اون عمل کن. کاری نداشته باش که مخالفه با قرآن هست یا نیست، ولو مخالف بازم عمل کن. تو میگوی مخالف قرآن است، اهل بیت نمیگن مخالفه. خب اهل بیت نمیگن مخالفه در حالی که یه جا دیگه گفتن که مخالفه فضر بال الجدار، میفهمه اونجا که گفتن فضر بال اون تباین کلیست. اینجا که میگن شما میگی مخالفه، من نمیگم مخالفه، عمل بکن به مشهور، این معلومه شه که مخالف با ظاهر قرآنه که شخص فکر میکنه در تخالف با قرآنه. قرینش همون جمله بعدیست که عمر بن انزله گفت، گفت اگه دوتا روایت مخالف بود چکار کنه؟ خب باز همین قرینه میشه که دوتا روایت نمیتونه هر دو تواین کلی با قرآن داشته باشه و هر دو روایت هم ضد هم باشه. همین دیگه، همونطوری که دو طوره و ضد همه. اگر شما اینو بگید، حالا من بحثو ساده ترش بکنم، دو طوره و ضد همه هر دوش هم توانی کلی با قرآن داره، این معنیش نیست که دو تا آیه قرآن توانی کلی با هم داره. مگه میشه دم چی چیزی؟ همین دیگه، اما دو طوره حتی ضد همه تجربه این نکته بکنید، دو تا روایت ضد هم هر دو موافق ظاهر قرآن، پس اون دو تا آیه هم باید چی باشه؟ ضد هم باشه. کجا دارید هم چی چیزی؟ به این نتیجه میرسیم که تباینه تباینه کلی نیست، از اون تباینه یه ظاهریه که قابل حمله، ما میگیم قابل تأویله، میتونید تأویل بکنید، دستکاری بکنید. با یه دستکاری میگید این روایت با قرآن جو در میاد، اون روایت ضدش هم با یه قرآن جو در میاد. مخالف باشه. بله. اون فضل بوها دیگه کار به مرجحات نداره. بله. همه اول رد میشه. اما اینجا تو روایت عمر بن حنظله اول نگفتن مخالف قرآن رد کن. اول گفتن مشهوره بگیر. ولی مخالفش هم گفتن بازم بگیر عمل کن. سوال من اینه که اگه بخوام به مشهور عمل بکنم، مشهورم مخالف قرآن باشه، اونم مخالف تباین کلی، چطور امام اینو گفته؟ خب نمیشه. این خیلی یه چیز واضحی است.
خیلی با عرض کرد.
خیلی خوب، حالا جواب دیگه، حالا شما این را اضافه نکنید، حالا بذارید حدیث اول ببینیم چی میگه. خب میدونم اسم نگمان باید اضافه کنی. دیگه بنا شو اینا رو تفکیکش بکنیم. ما یه اخباری داریم برای عرضه به کتاب، یه اخباری داریم که تو مرجحات، اونجایی که عرضه بر کتابه تو هم مرحله اول میگن ما خالف القرآن لم نقله، این هم مرحله اوله. یعنی تا دیدید یه حدیث ضد قرآن میذارید شنار، بله این مقدمه. بعد میاد تو حدیث عمر ابن انزاله، میدید مقدم نیست. امام اول گفتن خذ به مشهر، بعد گفتن خذ به ما وافقت کتاب. نتیجه اینه که تو مرحله اول امام پذیرفتن خذ به مشهری را که مخالف به قرآنه. این کدوم مخالفته؟ مخالف تباین کلی؟ میگه تباین کلی بود که امام گفتن فذ به علل جدال، تو هم مرحله اول میگفت. اما امام اینو نگفتن، گفتن عمل کن به مشهور. بعد که راوی گفت اگه فرض میکنیم، نگفت حالا هست یعنی تو کاری بگیم، میگه فرض کنیم هر دو مشهوره، امام گفتن اگه هر دو مشهوره وقت برو سر مرجح دوم ببین آیا یک کدوم از اینا موافق با ظاهر قرآن هست، یک کدوم مخالف، وقت عمل کن به اون که موافقه. خیلی خب میگه تونسته، میگه هر دو مشهوره یا هر دو شازن، همین دیگه معلوم شد توان کلی نبود. گوش نمیدید اصلا به صحبت من، تکرار میکنه. این که تو مرحله اول نفهمیده یعنی این توان کلی نبوده، دیگه توان کلی بود که امام دور روش دیگه رو میگفتن. اصلا شما کار به ضراره نداشته باشید، جواب امام نگاه کنید. ببین ما دو نوع جواب داریم، دو تا فرمایش از امام داریم. یه جا میگن ما خالف القرآن فذ و علل جدال، یه جا میگن خذ به مشهر ثم خذ به ما وافق ثم خذ به ما خالف العامه. ببینید اینا دارم میگم. اونجایی که میگن اون که مخالف قرآن است نگفتیم، اون میشه مخالف تباین کلی، دارم بهش میگم ما اصلا نمیگیم همچین روایتی. اما اونجایی که میگن خذ به مشهر، میگن ما گفتیم مخالف قرآن، ما گفتیم شما باید عمل کنی. و اینا زده همه، نمیشد امام یه جا بگن عمل نکن، یه جا بگن عمل کن. که اونجایی که مخالف قرآن است میگن عمل نکن تباین کلیست، اونجایی که میگن مخالف قرآن ما گفتیم و عمل بکن معلومه تباین کلی نیست. بعد شما بیاد مرحله دو و سه هم با هم مقایسه کنید، اونم همینه. مرحله دو که میگن موافق قرآن عمل کن، ما اضافه میکنیم بهش، اما میگم ولو موافق عامه باشه، اینو باید اضافه کنی. امام دارن میگن اون روایت که موافق قرآن است عمل کن، اون که مخالف است رو رها کن. اضافه میکنیم به حدیث، هم میگیم موافق قرآن عمل کن ولو اینکه حالا موافق عامه باشه، کاری نداره موافق عامه باشه، این یه مرجحه. بعد که راوی میگه هر دو موافق با قرآن، میگن خب حالا برو تو مرحله سوم. و بگو اون که مخالف عامس رو عمل میکنه. که اینو بگیم ما دیگه یه اتهامس به امام صادق علیه السلام که امام اشتباه کردن، یه جا گفتن با ظاهر قرآن، از همه اول گفتن عمل نکن، یه جا دیگه گفتن عمل بکن. نمیشه امام دو نوع کلام زده هم بگن که امام یه جا گفتن عمل بکن، یه جا گفتن عمل نکن. شما این تناقض در کلام امام خیلی خوب. حالا شما اومدی سر این یک، چرا میپری رو این تا میام اینا میگم میری سر اون یک؟ این که میگه تشخیص نمیده معلوم شد پس ما خالف القرآن نیست، دو رفتی سر اون مشهوره. تو خب اگه میفهمید که امام بهشون گفتن فضل و علل جدا، اونجایی که نمیفهمه میگن خود به مشهر. کجاست که نمیفهمه؟ بلاس میگه اونجایی که تمام کلی نیست. اونجایی که میفهمد کجاست که فضل و علل جداره و تمام کلیه؟ اینطور میشه. هر شود مطلب بعدی مخالفت بالعموم و خصوص من وجهه. دوباره برگردیم سر اصل بحثمون که گفتیم سه نوع مخالفت هست: مخالفت با تباین کلی و قرآن، مخالفت با عام و خاص مطلق، سومیش اینه عام و خاص من وجه. خب عام و خاص من وجه یعنی روایت عام است، قرآن خاصه، اما از یه جهت دیگه قرآن عام است و روایت خاصه. خب عام و خاص من وجه میدونید دو تا ماده افتراق داره، یه ماده اشتراک. تو ماده های افتراق که اصلا تعارضی نیست، به خود دو تا دلیل عمل میکنه، یعنی هم به قرآن عمل میکنه هم به روایت، چون تزاهمی نیست اصلا. میاد تو ماده اشتراکش، چون مخاصم من وجه از یه جهت قرآن میگه نه، روایت میگه بله، توی ماده اشتراک. اینجا چیکار بکن؟ آخون میفرمان که ظاهر آن است که این عام مخاصم من وجه هم مثل تباین میمونه. کلام ایشون دیگه ایرادش واضحه و اون اینه که تباین هیچ ماده افتراق نداره. باید اینو توضیح بدیم، عام و خاص من وجه دوتا ماده افتراق داره. ماده افتراقش که دیگه مثل تباین که نیست، که عمل میکنیم به هر دوتا دلیل. هر دلیل یه مورد خاص داره، یه مورد افتراق داره، ما عمل میکنیم بهش. چرا بگیم تباین؟ میمونه تو ماده اجتماع. تو ماده ای که اجتماع میشه یعنی اشتراک از بین قرآن و روایت. خب باید ببینیم که کدوم ترجیح داره، مرجح برای کدامی که از اینا هست. اگه تونستیم یه دلیل دومی سومی پیدا بکنیم اونجا بله. در حالی که اگر تباین کلی با قرآن بود اصلا ما عمل بهش نمی کردیم. چرا آخون اینجا رو میگن حکم تباین داره؟ ما تو بحث تباین اگه روایت مخالف با قرآن بود با تباین بود که میذاشیم کنار، اما اینجا الان اینطوری نیست. عام و خاص من وجهه، یعنی دو تا ماده افتراق داره، داریم عمل میکنیم رو از کنار نمیذاریم. که تو ماده اشتراکش معلوم شه تباین کلی نیست، باید ببینیم دلیل سومی چه میگوید. چی؟ حالا با قرآن داریم میگیم، حالا برگشتیم سر بحث گذشته ما که اون مقصدی که داشتیم روایت را داریم میگیم تباین با قرآن به چه معنایی است. بعد یه قسم چهارمی داریم تو مرجحات خارجیه و اون ترجیح به اصول عملیه هست. در ترجیح به اصول عملیه تو بسیاری از کلمات بزرگان ما این رو ملاحظه میکنیم، گفتن اگه دو طوره باید با هم تعارض کرد، یکی از مرجحات خارجیش اینه که مثلا روایت اولیه موافق با اصل عملی است یا موافق با اصل لفظی است، حتی اصول لفظی گفتن، همین هم شد یک مرجح. مرحوم آیت الله آشتیانی رضوان الله تعالی علیه تو بحر الفوائدشون، تو توضیحات کلام استادشون، خیلی از این بحثا رو دارن. خود رساله هم اومده، خود رساله خود شیخ اعظم دارن، اما تو بحر الفواید هم اومده. میگن دو تا روایت که با هم تعارض داره، یکی از اینا اگه موافق با استصحاب بود، خود موافقت با استصحاب یه مرجحه، یکی از این روایت ها موافق با براءت بود، یعنی روایت ها دارد میگه تکلیف نداری، اون روایت مقابل میگه داری. خب معلومه که این که میگه نداری موافق با براءت هم هست. یا اینکه یکی از این روایت ها موافق با احتیاطه، یعنی اصل یه تکلیف رو میدونیم داریم اما نمیدونیم چطوری انجام بدیم، مثلا نماز رو میدونیم باید بخونیم، اما یکی از روایت ها میگه بی سوره، یکی میگه با سوره. خب اون که میگه با سوره موافق با احتیاطه. خلاصه ایشون این مثال های متعددی رو دارن که اگر دو روایت متعارض یکی از اینا موافق با یه اصل عملی بود، خودم اصل عملی مرجح روایت میتونه باشه. کلمات این بزرگان رو ما یه جمله بهش اضافه میکنیم و اونه که ظاهرن این آقایون اصل رو معتبر میدارن از باب مفید زن، یعنی میگن وقتی این اصل اومد زن به واقع بهتر پیدا میکنه، طریقیتش قوی تر میشه، به این معنی که این اصل عملی ها مثل یه خبر میمونه. چی تو خبر اگه بیاد موافق با یکی از روایت بشه ترجیح میده؟ این اصلا مفید ظنه، مفید اقرب الی الواقعه. خیلی خوب، حالا اگه این باشه حرف آقایون درسته. اما فرض دوم، اگر ما اصول عملیه رو از باب تعبد اومدیم جلو، اصلا گفتیم مفید ظن به واقع نیست، من بیشتر ظن به واقع پیدا نمی کنم، تعبدن به من گفتن بگو رفع مالا یعلمون، از باب اینکه وظیفه شاکه، به شخص شاک گفتن عمل بکن به براءت. خب اگه این طور شد، آخون اینجا بحث رو دارن که میگن این مثل سایر اصول عملیه میمونه که هیچ راهی برای ترجیح به او دیگه وجود ندارد، به این معنی که این دو تا روایت که با هم تعارض داره نمیتونم بگم روایت اولیه چون موافقه با اصله، این اصل داره مضمون این خبر رو قوی تر میکنه. نه، اصل یه امر تعبدیه، هم تو گفتن عمل به اصل بکن. نتیجه اینه که دیگه هیچ فایده ای نداره. اما یه جمله ای ما ایراد به آخون داریم اینجا و اینه که جلال آخون، تعارض دلیلین با اجمال دلیلین با فقدان دلیلین، اینا در یه رتبه هست. چطور شما تو فقدان دلیلین میگید رجوع به اصل عملی میکنید؟ خب تو اجمال دلیلین هم همینطوره که دلیل داریم اما مجمله، یه صورت شمله که دلیل داریم اما تعارضه. اگه تعارض کرد چی میشه؟ اونجایی که تعارض میکنه باز ما مثل نیست که دلیل نداریم. خب کس که دلیل نداره باید چیکار بکنه؟ باید رجوع کنه به اصل عملی. خب اگه عمل میکنه به اصل عملی، خب این اصل عملی چیکار میکنه؟ قوی میکنه مفاد یکی از این دو روایت ها را. فقط این صحبت من یه تأملم داره، تأملش اینه که ما با این بیانی که کردیم عمل به اصل کردیم، نه عمل به روایتی که یک اصلی موافق با اوست. ما دنبال این بودیم که میشه عمل به اصل عمل به روایت بکنیم و اصل و مرجح او قرار بدیم. ظاهرا باز نمیشه و حرف کفایه باز تأیید میشه و تقویت میشه. و اون اینه که ما تعارض دلیلین باعث میشه اینا رو کنار میگذاریم و میگیم تعارض دلیلین هم مثل فقدان دلیل مونه، ما بی دلیل هستیم، ما راجع به اصل میکنیم. عمل به اصل عمل ولو به اینه که اون اصل آخرش موافق با یکی از این دو تا روایت هاست، اما عمل به روایت نکردیم ما که بگیم روایت رو داریم ترجیح میدیم به واسطه اصل، بلکه داریم روایت رو کنار میگذاریم و عمل به خود اصل میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.